خسته یه دست ندم گرفته اینک زرم مخته به گلده به بوه بهار آمده دست بار خرشی سشامه سیه سه زده آمده از نغمه مرغ سحر مژده به باغ آمده از یار رسیده خبر
چه به رقص آمده از نغمه مرغ سحر مژده به باغ آمده از یار رسیده خبر
نور در آیینه خلوت شب را شکست شوشه عمر غمه مانده به دنیا شکست مثل آغاز بهارم شعر لبریز امیدم آگارم و لطیفم مثل باران بهارم مثل این ماهی قرمز
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. توشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
به ساعت 17 و 5 دقیقه رسیدیم و در خدمت شما هستیم. در خدمت شما عزیزان شنونده افتخار میکنیم به این خدمتگذاری و امیدواریم که شما هم رو همراهی بفرمایید. لطف کنید به ما پیامک بزنید و تو پیامکتون بگید از کجا شنونده ما هستید، خود رو معرفی بکنید که باعث دلگرمی ماست. برم سراغ پیامکاتون یا اینکه بریم اتاق فرمان؟ خیلی خوب، میریم اتاق فرمان، رفت و برگشت میکنیم ببینیم که باید چه بکنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست و خواهشمون از شما عزیزان این هست که لطف کنید در برنامه مشارکت داشته باشید، بگید از کجا صدای ما رو میشنوید، به اون پیامک بزنید، خودتون معرفی بکنید، همینطور پیامکاتون داره به دست ما میرسه. من واقعا سپاسگزارم از این همه لطف و مهر و محبت شما و من برم سراغ این پیامک ها و به اعلام بکنم پیامک ها رو. دوست بزرگواری خودشون رو معرفی نکردن، به اون پیامک زدن، شنونده ما هستن، گفتن که طرف از طرفداران ما هستن و از طرفداران رادیو گفتگو 916-99-30. اما دوست دیگری بر اون پیامک فرستادن با شماره 912، اجازه بفرمایید، بله، گفتن که همه موارد جناب آقای پروین آقایی و با شماره 912-68-01 این بزرگوار برام پیامک فرستادن. از عراق شنونده همیشگی ما، گفتن تمام گزینه هاست، جواب گزینه 4 یا همون همه گزینه هاست. سرکار خانم اعظم رحیمی، خدمتشون سلام عرض میکنم و عصر بخیر میگم و خدا قوت. اگر که به ما اگر دیر پیامکاتون رو خونه مسخره میکنم، ببخشید دیگه الان فرصت پیدا کردیم. خواهر بزرگوار موسیقی خانم زهرا پیری از شمیران گفتن حاضر، گزینه 4. سلام برادر سید احمدرضا صدر و همه عوامل رادیو گفتگو، خدا قوت. ممنون و متشکریم، سپاسگزاریم از شما سرکار خانم پیری، انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید. ممنون که به ما پیامک میزنید و براتون ما هم برای شما روزی موفقیت داریم. قلی نژاد، آقای علی قلی نژاد گفتن گزینه 4 همه موارد پازل رو کامل میکنه، برام پیامک فرستادن، نگفتن از کجا هستن، ولی ممنون و متشکریم از ایشون. رضا رسولی عزیز از تهران برام پیامک فرستادن، گفتن سلام وقت بخیر جناب آقای صد، خدا قوت. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما، خدا قوت میگیم خدمت شما. گزینه 4 رو آقای رسولی عزیز انتخاب کردن از تهران، ممنون و متشکرم از ایشون. دوست بزرگواری برام پیامک فرستادن و در خصوص بحث خودرو که ما با جناب آقای دکتر کشوری صحبت کردیم، گفتن که خصوصی و غیر خصوصی رو بیخیال شید، درد اینجاست که فشار روی مصرف کننده است و این رو قبول کنید که فشار برای مردمه. بله، با شماره 937-62-18 این پیامک رو برامون فرستادن. حرف شما کاملا درسته، تو صحبت‌های جناب آقای کشوری هم همین موضوع بود که چرا قبل از این ما به فکر این نبودیم یا کسی به فکر این نبود که جریمه بکنن ایران خودرو رو به خاطر این تخلفات قیمتیش و به خاطر این مشکلاتی که داره، و الان یه مرتبه یادشون اومده، یادشون افتاده و در تمام این موارد باید این خسارت‌ها حداقل بررسی بشه یا حداقل گفته بشه برای مردم. دوست بزرگوار دیگه برام پیامک فرستادن از گرگان، آقای علی صانعی رحمتی عزیز که شنونده همیشگی ما هستن و ما رو همیشه مورد لطف قرار میدن، گفتن با سلام احترام، شورای نظارت یا حمایت چه وظیفه‌ای داره؟ گرفتن حق حساب یا جلوگیری از گرانی؟ که من ممنونم از شما به خاطر این پیامک فرستادید آیه رحمتی عزیز. آقای کشوری قول دادن، گفتن که این مورد رو انشالله بررسی میکنن در صحن مجلس و کمیسیون اصل 90 این موضوع رو به برنامه خودش قرار خواهد داد. دوست بزرگوار دیگه گفتن با شماره 937-62-18 آقای مجری محترم لطفا طرف مردم رو بگیرید. والا به خدا منم جزو مردمم و طرف مردم رو میگیرم و منم اصل موضوع همین بود که گفتم این موضوع باید بررسی بشه، نه این موضوع که همه موارد و مشکلاتی که ما در کشور داریم و باید اینها مورد بررسی قرار بگیره و باید جلوی یه سری از این مشکلات گرفته بشه. آقای صانعی رحمتی عزیز باز از گرگان برام پیامک فرستادن و مشکل دیگه ای رو مطرح کردن از مشکلات وضعیت اقتصادی کشور، که من ممنونم از شما از این دقت نظر شما. گفتن که منم مورد لطف قرار دادن، گفتن کار خیلی خوبی کردید که به این موضوع پرداختی و بعدم گفتن آهن 1500 تومن شده 40,000 تومن و این مورد رو هم مورد بررسی قرار بدید. اطاعت امرای رحمتی عزیز، حالا راجع به این موضوع انشالله ما صحبت خواهیم کرد. حسین عزیز برامون پیامک فرستادن و گفتن با شماره 930-6553 گفتن سلام آقای غفاری حاضری نمیزنه ها، آقای حسین آقای عزیز، ما با آقای غفاری اینجا تو پیامک‌ها صحبت کردیم و دوستان ما یه حالی از ایشون پرسیدن. آقای غفاری درگیر جابجایی منزل هستن و گفتن که نتونستن پیامک بزنن، اما دعاگوی همه شنوندای عزیز، دقیقاً تعبیر آقای غفاری بود، گفتن دعاگوی همه شنوندای عزیز و عوامل رادیو گفتگو در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامان الحجاج هستند. دوست بزرگوار دیگه ای برامون پیامک فرستادن، 922-93-43 و پیامک مفصلی که حالا انشاءالله من در فرصت های بعد به این پیامک خواهم پرداخت. باز پیامک های آقای رحمتی است از گرگان. دوست دیگری به نام حبیبی برام پیامک فرستادن، در خصوص همین بحث خود رو صحبت کردن، موضوعیه که مورد درخواست شما عزیزان شنونده است، باید حتما راجبش صحبت بکنیم باز و حتما به عنوان یک پرونده مورد توجه قرار میدیم. ان شاء الله روزهای آینده باز با یک کشوری در این خصوص صحبت خواهیم کرد. و همطور من دارم نگاه میکنم دوست دیگری برام پیامک فرستادن از با شماره 905 دوست عزیزی با شما 905-32-53، ایشون هم باز در خصوص موضوع خود رو نظری داشتن و موضوعشون رو مطرح کردن. و دوست دیگری باز پیامک فرستادن با شماره 911-64-95، واقعا ممنون و متشکر. باز پیامک داریم، دوست دیگری درباره بحث پرویز ثابتی صحبت کردن و گفتن که کاش پرویز ثابتی رو با گیوتین سرش رو می‌زدند و راجع به جنایت‌های ایشون صحبت کردن. حالا ان شاءالله ما به ادامه پیامک‌ها هم می‌پردازیم، فرصت داریم. 301035 به ما پیامک بزنید، 301035 خود رو معرفی فرمایید، حاضری بزنید در برنامه. سوالی رو هم مطرح کردیم که خواهش کردیم به این سوال ما پاسخ بدید، ممنون میشم اگر که به این سوال ما پاسخ بدید و به ما بفرمایید که مصرف ما تولید برق از طریق این پنل های خورشیدی یا انرژی خورشیدی چه فایده ای برای کشور داره. گزینه اول کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی، گزینه دوم تامین برق پایدار در زمان خاموشا، و گزینه سوم حرکت به سمت آینده ای پاک سبز برای ایران، و گزینه چهار همه موارد. نظرتون راجع به این سوال ما هم بگید. علاقمندی نظرتون گزینه چهار هست. 301035 سوالی پیامکی ماست، نظرتون رو بگید، خود رو معرفی کنید و بگید از کجا به ما پیامک میزنید. خب چند دقیقه جناب مهدی خرسند تحلیلگر روابط بین الملل رو پشت خط ارتباطیمون نگه داشتیم، معطلشون کردیم. من از آقای دکتر خرسند عذرخواهی میکنم و خدمتشون سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه. اختیار دارید استفاده کنم از اجرای خوب حضرت عالی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، نظر لطف شماست جناب خرسند عزیز. من اجازه بدید یه مقدمه‌ای راجع به گفتگویی که می‌خوایم داشته باشیم عرض بکنم. خب محور گفتگومون تاکید وزیر امور خارجه کشورمون جناب عراقچی است بر استقلال همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و بی‌اعتباری توافق هسته‌ای در صورت فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک، که ایشون در سخنرانی تصریح کردن که همکاری کشورمون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ ارتباطی با سه کشور اروپا نداره، و همچنین تاکید کردن که اعتبار این توافق تنها تا زمانی برقراره که هیچ اقدام خصمانه علیه کشورمون انجام نشه، و هشدار دادن که در صورت فعال سازی مکانیزم اسنپ بک یا همون مکانیزم ماشه، توافق هسته‌ای از دیدگاه ایران بی اعتبار خواهد بود و این موضع‌گیری مسئله تعهدات متقابل فشارهای غرب و آینده برجام رو در کامل توجه قرار داده. حالا در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم. یک بخش رو همکاران ما تهیه کننده خوبمون آماده کردن جناب زمانی، اگر موافق باشید این بخش رو با هم بشنویم و بریم سراغ سوال‌ها و گفتگو.
آنچه در قاهره و روی میز مذاکرات ایران با آژانس پشت درهای بسته گذشت تشریح شد. کلیدی ترین سوال شاید این بود، هدف اصلی این توافق چه بوده؟
بحث فعالسازی مکانیسم اسنپبک علیرغم همه دعواهایی که شورای امنیت هست نهایتاً صورت بگیره، از نظر ما این توافق دیگه اعتبار نخواهد.
و رساندن این پیام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همکاریش با ایران دیگر مثل سابق نمیتواند باشد.
یعنی پذیرفته آژانس رسماً که شکل همکاری‌ها دیگه مثل سابق نمیتونه باشه و باید شکل جدیدی باشه.
تأسیسات بمباران شده از تأسیسات سالم جدا شده و هر بازرسی نیاز به تصویب دارد.
این که ما گزارش نهایی خودمون در مورد مواد رو چگونه به اطلاع آژانس برسیم در زمان خودش که به این زودی ها هم نیست توسط شورای عالی تصمیم گیریم.
در این توافق هیچ جدول زمانی معلوم و ضرب الاجل قطعی نیست و اعتبار زمانیش را رفتار اروپا و آژانس مشخص می کند.
اعتبار این توافق تا وقتی هست که هیچ عمل خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح صورت نگیره، به شمول همون اسنپبک.
توافق ایران و آژانس چارچوب موقت همکاری با کنترل کامل ایران روی بازرسی هاست.
تازه برای راستی آزمایی این گزارش که اون موقع بحث دسترسی ها و بازرسی ها مطرح میشه، تازه بعد یک مذاکرات جداگانه صورت بگیره
و هر گام بازرسی چراغ سبز شورای عالی امنیت ملی را میطلبد.
ایران گزارش خودش رو از وضعیت این تاسیسات نه به آژانس بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه میده. شورای عالی امنیت ملی همه دغدغه های امنیتی رو در نظر میگیره و اونجا تصمیم میگیره که به اصطلاح این گزارش به چه شکلی ارائه بشه.
در پایان این گفتگوی رسمی یک سوال حاشیه‌ای پرسیدم از حاشیه های مذاکره با گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
زبان بدنی که شما بعد از این گفتگوها داشتین یک زبان بدن جدی و متفاوت بود.
مذاکرات خیلی جدی بود و مذاکراتی که بعد از یک جنگ صورت میگیره که لحظه به لحظش تصویر شهدا از جلوی چشم آدم رد میشه، مذاکرات آسونی نیست و جای خندیدن هم نیست.
و آقای دکتر، ما درباره مذاکرات دوحه هم بپرسیم که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. آیا برای دور بعدی برنامه‌ریزی شده؟
احتمالاً جلسه دیگری تشکیل بشه. البته این منوط به این هست که اروپا تصمیم خودش رو بگیره.
بله. خب این بخش و این بسته رو شنیدیم با هم دیگه به اتفاق جناب آقای دکتر مهدی خورسند عزیز تحلیلگر روابط بین‌الملل. جناب دکتر خورسند، چه پیام سیاسی در پشت تأکید عراقچی بر استقلال همکاری ایران و آژانس قرار داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، امروز ما داریم در مورد یک توافقی صحبت میکنیم که خب جزئیاتش رو از کلام وزیر محترم امور خارجه ما شنیدیم، اما اجازه بدید من به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر اینک انتقادی بزنم و با نگاه نقد به فرمایشات وزیر محترم امور خارجه‌مون نگاه بکنم. ما خدای نکرده نمیخواهیم زیر سوال ببریم اتفاقاتی که یا زحماتی که وزیر محترم امور خارجه ما دارن میکشن، اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این تضامینی که جناب عراقچی در موردش صحبت میکنن، این که اگر اتفاقی رقم بخورد اقدام خصمانه صورت بگیره، خب این توافق از بین میرود. اگر اسنپبک فعال بشود این توافق از بین میرود. ما متاسفانه چون مارگزیده هستیم در برجام، در برجام هم به ما گفتند تمامی تحریم ها بالمره لغو، اصلا صحبت از اسنپبک رو کلن کتمان کردن.
کتمان کردن، دقیقاً بله. کتمان کردن، گفتن اصلا همچین چیزی نیست.
بله، ببینید، اما یه اما این وسط نیاز هست که چرا آقای عراقچی یا کشور ما تصمیم گرفت توافق جدیدی رو با آژانس اعلام. اولا اینکه ما هیچ اعتمادی به قول و وعده های غربی ها نداریم. امروز حالا من میخوام اون عینک انتقادیه رو در بیارم به عنوان یک کارشناس و حالا تحلیلگر تحلیل میکنم رفتار سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران رو در برخورد با آژانس اروپا و کلا نظام غرب. ببینید، اولا اینکه ما هیچ اعتماد و اعتنایی به قول و وعده های اونها نداریم. دلیل اینکه آمدیم مثلا رو امضا کردیم ادامه سیاست ابهام هسته‌ای بود که ما بعد از جنگ خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمون اتخاذ کردیم و به نظر من حالا روی همون روی کرد با یک زبان و ادبیات دیگری داره در این توافق دنبال میشه. این که آقای عراقچی فرمودن که خب اون سوخت غنی شده ما زیر آوارها از بین رفته، و با حملات اونها از بین رفته. خب ادامه سیاست ابهام هسته‌ای رو برای ما به دنبال دارن. آورده های این سیاست ابهام هسته‌ای میتواند به عنوان یک ابزار، یک شمشیر در دستان تیم مذاکره کننده ما برای رقابت و هماوردی با غربی ها مورد استفاده قرار بگیره و به نظر من هم یک ابزار خوب هست اگر ما بتوانیم درست ازش استفاده بکنیم. نکته دوم که چرا ما این توافق رو رقم زدیم، به نظر من جمهوری اسلامی ایران از زمان جلال از 20 سال پیش تا کنون، بیش از 20 سال پیش تا کنون که مسیر هسته‌ای شدن رو طی کرد، فکر می‌کنم ما الان از تقریبا از سالهای 77-78 درگیر پرونده هسته‌ای هستیم، از شروع زمزمه هاش اینا که چیزی هلوهاش 28 سال پیش. ما از همون زمان تا کنون سیاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت ملت واقعی در نظام بین الملل این بوده که نظام بین الملل رو نسبت به رفتار خودش توجیه بکنه و به عنوان یک کشور عادی در نظام بین الملل با سازمانهای بین المللی رفتار داشته باشه و الگوی رفتاری برای خودش تعریف بکنه. همین قضیه باعث شده که ما همواره از مذاکره دفاع کردیم، منطق مذاکره رو پذیرفتیم با اینکه میدانیم، همه امروز هم من با یکی از رسانه‌های تصویری کشور روسیه داشتم مصاحبه می‌کردم، اونجا اعلام کردم گفتم باز هم من امروز به شما میگویم ما اعتماد نداریم و باز هم آژانس بدعهدی خواهد کرد. هیچ اتفاقی قرار نیستش که در پس این توافق با آژانس رخ بده، اما می‌خواهیم بار دیگر به دنیا ثابت کنیم. من به اون رسانه عرض کردم گفتم که شما این رو بگویید از طرف جمهوری اسلامی ایران که ما میخواهیم به دنیا دوباره ثابت بکنیم که ما اهل گفتگوییم، ما اهل مداراییم. با این که علیه ما جنگ هم صورت میگیرد از روی ضعف نیست، جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه نشان داد بدون کمک خواستن از هیچ همپیمانی از خودش تونست دفاع بکنه و گلیم خودش رو به راحتی و به خوبی توانست از آب بکشه بیرون و تثبیت کرد جایگاه این نظام رو و یک امید بزرگی در دل مردم خودش ایجاد کرد و یک امید بزرگی در دل محور مقاومت در منطقه ایجاد کرد و یک امید بزرگی در دل آزادگان دنیا. این نکته من به نظر میرسه که ما دو تا مسئله رو در این توافق دیدیم: یک، نشان دادن این که ما اهل گفتگو و مدارا هستیم; دو، این که ما هیچ اعتماد و اعتنایی به حرفهای آژانس قبل نداریم. من هم امروز هم خدمت مخاطبین محترم عرض کنم نیاز بود اتفاقا این توافق صورت بگیره که به دنیا ثابت بشود حتی اگر ما فضای مذاکره هم در پیش بگیریم غربی ها بعد اختیار خودشون رو دنبال خواهند کرد. اما یک نکته ای، باز هم اون اینک بدبینیه رو، اینک انتقادی رو اگر بخواهیم به چشم بزنیم، واقعیت قضیه اینه که شاید قرائت های متفاوتی داره الان در رسانه های مختلف مطرح میشه. طرف آژانس بعضن داره یک فکتشیتی از این توافق داره منتشر میکنه که خیلی شاید بخشیش با روایت طرف ایرانی برابر نیست و این خوبی خورده نگران کننده. چیزی که ما امروز انتظار داریم از تیم مذاکره کننده، از این وفاق و همدلی که مردم پشت حاکمیت و دولت محترم آمدن و ایستادن، این رو به عنوان یک سرمایه در پشت میز مذاکره ازش حراست و دفاع بکنه. اتفاق خوب اگر واقعا مشروط شده باشد، هر گونه توافق یا نظارت یا بازرسی های از سایت هسته‌ای ما یا برنامه هسته‌ای ما توسط آژانس منوط بر حالا عدم تعرض به خاک کشور ما توسط دشمن یا فعال سازی استفاده، به نظرم می تواند یک اتفاق خوب حداقل در یک بازه زمانی کوتاه مدت باشد. اما برای میان مدت و بلند مدت باید دستگاه دیپلماسی ما یک فکر عاجل بکنه و به نظر من، من به عنوان یک کارشناس تحلیلگر هسته‌ای روابط بین‌الملل عرض می کنم امروز ما باید سعی بکنیم از گذاشتن، یعنی تمام تخم‌مرغ‌های ما، من به جرات دارم میگم تمام تخم‌مرغ‌های ما در عرصه دیپلماسی متاسفانه در سبد عادی سازی روابط با غرب قرار داره. ما بخشی از این تخم‌مرغ‌ها رو در حوزه‌های اقتصادی خارج بکنیم، بخشیش رو، من نمیگویم همه تخم‌مرغ‌ها منتقل بشه به نگاه به شرق، نه اتفاقا این هم اشتباهه، من معتقدم بخشی از این تخم‌مرغ ها رو ما خارج بکنیم و ببریم در سبد این سازمان ها و نهادهای منطقه‌ای که اخیراً درش عضو شدیم، سازمان همکاری شانگهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس. ببینید اینها ظرفیتمون، خب اخیراً رئیس جمهور محترممون در جلسه سازمان همکاری شانگهای حضور داشتن، صحبت بسیار بسیار خوبی رو مطرح کردیم، بحث تکمیل کریدورهای ترانزیتی در داخل کشور بود که اینها امید رو حداقل برای من کارشناس در حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار روشن کرد. اما برگردیم به این مسئله آژانس اتفاقات ما در حوزه های شاید فقط میتوان نگاه سیاسی و امنیتی به این توافق داشت که حداقل هم سایه اسنپ‌بک رو از سر کشور دور بکنه و به قول معروف شاید سایه تهدیدات جنگ رو بتوان با این ابزار مورد شاید معامله قرار داد. ما مثلا گزینه‌های بدیل دیگری هم داریم، بحث خروج از NPT، ولی به نظرم ما به سمت این گزینه‌های تند حالا نباید بریم. شاید این اتفاقی که دستگاه وزارت امور خارجه ما رقم زد اتفاق خوبی باشه. این بخش از عرضم طولانی شد، یه بخش دیگر رو میخوام عرض بکنم.
خواهش
من به من این فرصت رو بدید. ببینید در مورد اسنپ‌بک من باید حالا اینجا به عنوان یک کارشناس، امیدوارم که این صدا قطعاً به دستگاه دیپلماسی ما برسد، این رو عرض بکنم. ببینید سه سناریو الان از نظر من کارشناس در مورد فعالسازی اسنپ‌بک وجود داره. یک، فعال بشود. خب به نظرم حداقل تکلیفمون رو بدونیم که در چه فضایی قرار داریم و برای اون چاره بیان میشیم. یا فعال نشود، کلن اینها از دور خارج بکنن. خب به نظر من این میتواند گزینه ایده‌آل برای ما باشن. اما یک سناریو سومی وجود دارد که من فکر کنم اروپا داره تلاش میکنه یا آژانس داره با این توافق داره تلاش میکنه ما رو وارد این بازی بکنه، و اون هم همون نکته که رهبر معظم انقلاب، نه جنگ نه صلح، یعنی نه فعال بشود و نه فعال نشود. هی بیاین این شمشیر به قول معروف اسنپ‌بک رو بالا سرمون نگه دارن. مثلا اروپا بگه خب حالا چون شما مثلا با آژانس توافق کردید من 3 ماه اینو به تاخیر میذارم، مثلا تا اجلاسی دوره بعدی آژانس. خب این باعث میشه فضای اقتصادی کشور شرطی بشه، فضای امنیتی کشور مشروط بشود، ما هی استرس و نگرانی و تلاطم این رو هم بازار ما هم فضای امنیتی کشور داشته باشه. خب 3 ماه آینده حالا چی بشه؟ آژانس هم که دیدیم اصلا و ابدا مستقل نیست در گزارش هایی که میدهد. این سناریو بسیار خطرناک. دستگاه دیپلماسی ما باید برای این مسئله فکری بکنه. تصور این که یک توافقی نوشتیم و اینطور تصور بشود که سایه جنگ از سر کشور دور شد با این توافق نیمبندی که با آژانس داریم، آژانسی که در معادلات غربی ها فقط یک ابزار است و هیچ شاید قدرت اجرایی ندارد و استقلال لازم رو نداره، این بخوایم انتظار 100 از آژانس داشته باشیم شاید برای کشور ما، کشور بزرگ با خدمت و مقتدر ما، مناسب نباشه. ما باید مراقب این قضیه باشیم که وارد این سناریو سوم نشویم که اقتصاد کشور، امنیت کشور و سیاست کشور مشروط به بازی اسنپ‌بکی اروپا بشه.
این مسئله همون بحثی که تیه این سالایی که مثل همون موضوعی که طی سالهای گذشته ما همه چیز رو به زلف مذاکرات گره زدیم و کشور در یک رکود کامل موند و در بازار جهان